هم دیگه باشیم و به یاد هم و با اعتدال در مصرف برق و به ویژه گاز شرایط استفاده از این امکانات رو برای سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در مناطق سردسیر هم هستند و زندگی میکنن رو فراهم و میسر بکنیم. دوستان خوب من کم کم میرسیم به ساعت 16 چهار بعد از ظهر و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان انقلاب برداشت دوم باشید که موضوع این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضرورت زمینه‌سازی تحقق مطلوب اهداف بیانیه گام دوم هست.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
کی عهد دارن که بکشن مردم؟
ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ.
همونطور که امام فرمودن پیروزی نزدیک که
علالو پیام حضرت امام شنیدی؟
هواپیماهای دشمن به آسمان تهران رسیدند.
این انسان‌های به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرتب
اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله مسئله حقوق هسته‌ای.
دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای ایران
و مسعود علی محمدی استاد متعهد و انقلابی دانشگاه تهران به همراه خروج از منزل.
استقامت باید بکنی، پایداری باید بکنی، هر کس در هر شغلی که هست اینجا را خوب عمل میکنه.
انقلاب برداشت دوم.
ای بردگارا، همچنانی که در این 40 سال همه قدمهای ما رو در این راه استوار قرار دادی، باز هم قدمهای ما رو استوارتر و مستحکمتر در این راه قرار بده.
به نام نقشبند صفحه خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی افوض امری الیک انک بصیر بالعباد. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظر شما عزیزان سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با برنامه انقلاب برداشت دوم، برنامه‌ای که قصد داره بپردازه به بررسی و واکاوی ابعاد و جوانب بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب موسوم به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که 22 بهمن سال گذشته در سال 1397 این رو مرقوم و صادر کردن و قطعا میتونه در دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی به عنوان یک نقشه راه بسیار استراتژیک و راهبردی در حقیقت نشانه حرکت ما باشه و چراغ راهنمایی باشه برای حرکت پیشرونده انقلاب اسلامی. امیدوارم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
از دشمن واقعا نترس. ما این دشمنی که امروز مقابل ماست، این دشمن امروز که خلق نشده، از روز اول این دشمن بوده، از روز اول انقلاب. اگر قرار بود که آمریکا و اروپا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌ها میتونستن نسبت به جمهوری اسلامی غلطی بکنن، تا حالا کرده بودن. ببینید که نتونستن. البته چرا؟ اذیت و آزار کردن، اما عرض خودشون هم بردن، نشون میدن که نمیتونن، نتوانستن در زمینه برخورد با نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام در این کشور نتوانستن کار بکنن. یه مقداری البته کارهای ما عقب موندگی پیدا کرده، اختلال پیدا کرده، اشکالاتی برای ما به وجود آمده هست، اما حرکت متوقف نشده. حرکت کردیم، پیش رفتیم. جمهوری اسلامی امروز کجا؟ 20 سال قبل کجا؟ 30 سال قبل کجا؟ زمین تا آسمون تفاوت کرده پیشرفت‌های ما و قدرت اقدام ما و توانایی‌های گوناگون ما، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور. کشور پیشرفت کرده، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ملاحظه دشمن رو از این جهت نکنید. یعنی واقعا اونچه که در 40 سال اول نتوانستن انجام بدن، در 40 سال دوم هم به توفیق الهی نمیتونن انجام بدن، و 40 سال دوم برای ما از 40 سال اول بهتر، برای اونا بدتر خواهد بود. این رو مطمئن باشید و تردید در این نکنید.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه انقلاب برداشت دوم رو آغاز بکنیم. امروز توفیقی هست که در استودیوی برنامه در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان عزیز هستیم. آقای دکتر محمد جواد پیرمرادی، دکترای فلسفه اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین، و همچنین آقای حامد سروری، معاون علمی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی، لطف کردند و وقت شریفشون رو در اختیار برنامه قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیو برنامه انقلاب برداشت دوم. و با این دو عزیز بزرگوار صحبت خواهم کرد در مورد موضوع برنامه، به صورت خاص در خصوص زمینه‌سازی تحقق مطلوب اهداف بیانیه گام دوم با شما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر محمد جواد پیرمرادی، سلام بر شما. از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادی بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشی شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه فرصتی را در اختیار حقیر قرار دادید که انشالله بتونیم با هم دیگه درباره گام دوم انقلاب اسلامی صحبت بکنیم و ببینیم که چگونه میتونیم به اهداف کلان انقلاب اسلامی و گام دوم برسیم.
متشکرم از شما. آقای سروری سلام بر شما. از اینکه شما هم لطف کردید و تشریف آوردید بسیار سپاسگزارم. حضورتون رو به فال نیک میگیریم. شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای پیرمرادی، به رسمی که برسن اجازه بدید از شما آغاز بکنیم. خب مستحضر هستید، سال گذشته رهبر معظم انقلاب در 40 سالگی انقلاب اسلامی، که در حقیقت در روابط انسانی هم ما همیشه میگیم که دوران پختگیست، یعنی وقتی که به 40 سالگی فردی میرسه گفته میشه که دیگه به پختگی کامل رسیده. انقلاب هم طبیعتاً در 40 سالگی خودش به پختگی رسیده بود و این بیانیه رقم خورد و رهبر معظم انقلاب صادر کردن و بسیار هم بیانیه راهبردی و استراتژیکی بود که میتونه بسیار بسیار برای آینده انقلاب اسلامی مثمر ثمر باشه و راهگشا باشه و مشخص بکنه که ما چه مسیری رو باید در دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی بپیماییم. به صورت کلی میخوام ببینم که برداشت خودتون از جایگاه این بیانیه و اهمیتش و رویکرد استراتژیکی که این بیانیه ترسیم میکنه به عنوان یک استاد دانشگاه چه هست، تا بعد بپردازیم به سوالات جزئی‌تر.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض شود که من نیازمند این هست که یک مقدمه عرض کنم خدمت شما. انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که جهان بین دو تا ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود و هر دو ابرقدرت در علارغم اختلاف منافعی که داشتند در یک نکته با همدیگر اشتراک نظر داشتند و آن این بود که دوران دین تمام شده است و انقلاب اسلامی در همین شرایط ظهور کرد و انقلابی به نام خدا و بر اساس فلسفه بعثت آغاز کرد. انقلابی متفاوت در برابر یک تمدنی که اضمحلالش رو در ملت‌ها احساس می‌کردند، منتها زبانی نداشتند که این رو بیان بکنن. در اثر تحولاتی که میدونید در قرون وسطا رخ داد، یک دوران فرار از دین در غرب به وجود اومد و تحولاتی که رخ داد زمینه سازی تمدن جدید غرب رو فراهم کرد. این تمدن در اثر واکنش به عملکرد کلیسا در غرب و تفکرات انتزاعی که در اون محیط وجود داشت، اینها به سمت علم تجربی روی آوردند و نتیجهش اون پیشرفت‌هایی شد که در زمینه علم تجربی با استفاده از علم تجربی در غرب به وجود اومد و یک تمدن متفاوتی رو ایجاد کرد. این که با علم شروع کردن و به علم پرداختن، این کار خوبی بود، اما بعداً بر اساس این پیشرفت‌هایی که رخ داد و تحولاتی که به وجود اومد، انقلاب صنعتی که رخ داد، نظامی در غرب به وجود اومد به نام نظام سرمایه‌داری که همه حرکات و سبک زندگی، سبک سیاست، سبک تعلیم و تربیت، سبک تعلیم و تعلم، همه چیز رو بر مبنای خودش توضیح میداد و معیار همه چیز شده بود. و این یه چیزی بود که در واقع در اومدن از چاه به چاله بود، یا بهتر بگیم که از چاله به چاه بود و شعارهایی رو مطرح می کرد و برنامه‌ای رو پیش می برد که تماماً بر خلاف فطرت بشر بود. به همین خاطر بشر به یک بنبست رسید، چون هویتش زیر سوال رفته بود، انسانیت انسان در معرض خطر بود. در این شرایط انقلاب اسلامی رخ داد، رخ داد با یک شعار متفاوت، گفت نه شرقی نه غربی، هر دو خطا میکنن. انقلابی که در شرق رخ داد واکنش نسبت به ابتذالی بود که در غرب رخ داده بود، ولی این هم در همون پازل بازی میکرد. این هم سرانجامی جز سرانجام تمدن غرب نداشت. انقلاب اسلامی وقتی رخ داد، انقلاب شرقی رو به سرعت متزلزل کرد، اتوریتش رو ازش گرفت. این انقلاب دم از عدالت میزد، دم از مبارزه با نظام سرمایه‌داری میزد، ولی اعتقاد به خدا درش مطرح نبود، اعتقاد به اخلاق درش مطرح نبود. برای رسیدن به هدف هر کاری رو میکرد، مبتنی بر فطرت نبود. انقلاب اسلامی وقتی ظهور کرد، خیلی سریع این نظام شرقی رو از صحنه خارج کرد و یک دوگانه ایجاد کرد که در فرمایشات حضرت امام خامنه ای عزیز هم وجود داشت، دوگانه استکبار و استضعاف. یک انقلاب، انقلاب مستضعفین در مقابل انقلاب مستکبرین، که یک پشتوانه فرهنگی قوی داره و اون 124 هزار پیغمبر است با یک پیام، و اون پیام اسمش هست اسلام. یعنی این که سبک زندگیتون رو، سبک سیاستتون رو، سبک تعلیم و تربیتتون رو باید بر اساس برنامه‌ای که خالق انسان و خالق جهان برای شما در نظر گرفته بر اون اساس تنظیم بکنید، و انقلاب اسلامی بر این اساس، با این اساس شروع شد. به همین خاطر از همون روز اول، چون گفت نه شرقی و نه غربی، هر دو در مقابلش قرار گرفتن و یک جنگ وحشتناک رو علیهش آغاز کردند. اما این فشارهایی که شرق و غرب برای انقلاب اسلامی ایجاد کردند سبب شد که محکمتر مانند فولاد آب دیده بشه و یک حرکت بزرگ رو آغاز بکنه برای رسیدن به اون تمدن آرمانی که انبیا برای تلاش میکردند. حالا این مقدمه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر پیرمرادی، متشکرم از این مقدمه خوبی که فرمودین. آقای سروری، آقای پیرمرادی خب یک بسترسازی کردن برای بحث ما، خیلی هم عالی بود. حالا میخوام نظر خود حضرت عالی هم در مورد اهمیت و جایگاه بیانیه گام دوم در 40 سالگی انقلاب بپرسم. با توجه به خود رهبر معظم انقلاب هم اشاره میکنن که انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب جدید عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر گذاشته. به هر حال میدونیم که وضعیت انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، بسیار متفاوته که بعد از گذشت 40 سال همچنان بر سر اون مبانی ایدئولوژیکش باقی مونده. حالا وقتی که 40 سال پشت سر گذاشته شده، به نظرتون جایگاه بیانیه گام دوم و اون رهنمودهایی که ترسیم میکنه برای حرکت پیشرونده انقلاب اسلامی در دهه پنجمش به نظرتون چه هست؟
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، من این نکته رو عرض کنم که انقلاب اسلامی یک تأمل جدی در بین اندیشمندان بزرگ غرب ایجاد کرد، یه سوال جدی که چی شد. این جمله‌ای که گیدنز میگه، میگه روندی که مارکس و وبر و دورکیم قولهای در واقع تفکر و جامعه شناسی و غرب در واقع داشتن که آقا دیگه دنیا داره سکولار میشه، یهو آیت الله خمینی اومد این روند رو معکوس کرد. یا این جمله‌ای که فوکو میگه، فوکو دیگه خودتون میدونید چی نگاهاش، به هر حال فوکو میگه روح جهان بیروح، به انقلاب اسلامی میگه و خودش میاد و میبینه مستقیما، میاد و نگاه میکنه، مشاهده میکنه مستقیما و بعد میاد این حرف رو میزنه. و دیگرانی میدونی تو نظریه های انقلاب، نظریه پردازا، بعضی هاشون میرن تجدید نظر میکنن. اما ببینید من یه گام جلوتر میخوام بیام و در رابطه با گام اول صحبت بکنم. حالا قبل از اون یه نکته من خدمت شما بگم. ما اول بریم سال 97، اون سالی که در واقع بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب در واقع بیان شد، ابلاغ شد. ببینید سال 97 سالی بود که چالش های بزرگی روبروی انقلاب اسلامی قرار گرفته بود. خودتون میدونید سالی بود که ترامپ از برجام بیرون اومد، سالی بود که نوسانات ارزی خیلی شدیدی در واقع به وجود اومده بود، رئیس سابق بانک مرکزی هم وایساده بود و نگاه میکرد میگم من کاری نمیتونم بکنم. خب و یه مقدار حالا بارندگی ها کم بود، بالاخره این یه خورده روی در جامعه تأثیر گذاشته بود و یه انگاره غلطی به وجود اومده بود که به هر حال ما داریم چه مسیری رو میریم، ما به کدوم سمت داریم میریم، چه اتفاقی قراره بیفته. یه انگاره که حالا کسایی که افق دیدشون اونقدری در واقع عمیق نبود، اونقدری بلند مدت نبود، نگاه بلند مدت نداشتن، با این چالش ها در واقع به خودشون رجوع کردن و گفتن که به هر حال چه اتفاقی قراره بیفته. کسی که بالاخره معاون یه مرکز استراتژیک مهم تاثیرگذار روی در واقع دولت بود میاد و صحبت از همایندی بحران ها میکنه، واژه هایی مثل ابر بحران، حالا واژه هایی مثل فروپاشی حتی مطرح میشه، حتی در داخل مطرح میشه. خب تو این شرایط رهبر انقلاب میان یه تبیین جالبی از شرایط انجام میدن و گام اولی که انقلاب برداشته انجام میدن و میگن ببینید این گام اولی که ما برداشتیم 40 سال اول این چه بوده، و بعد اینکه حالا ما اصلا یه افق بلندتری داریم. ببینید اگه شما افق رو افق تمدنی ببینید، تمدن‌های بزرگ چالش‌های بزرگ داشتن. یعنی شما تمدن‌هایی که الان ما نگاه می‌کنیم، همین الانشون رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم موفقن، اینها می‌بینیم که چالش‌های به مراتب بزرگتر و قوی‌تر از در واقع ما رو به هر حال رد کردن و انعطاف هم داشتن در برابر اون چالش‌ها. خب انقلاب اسلامی ویژگیش این بوده که در واقع تونسته در برابر چالش‌های بزرگی که دشمنانش جلوش قرار دادن انعطاف از خودش نشون بده. من چند تا نکته درباره گام اول اگه فرصت باشه خدمتتون عرض بکنم. ببینید یه تحول بزرگی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد، تحول در جامعه بود، در حوزه اجتماعی بود. یه محققی به نام کیوان هریس که یه ایرانی آمریکایی اصله، یه محققیه، این یه کتابی نوشته که اخیراً ترجمه شده تحت عنوان انقلاب اجتماعی. یعنی اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب اجتماعی بود بیش از اون که یک انقلاب سیاسی باشه. و شما میبینید که تحولی در حوزه‌های مختلف اجتماعی رخ داده. من حالا یه شاخص خیلی مهمی که حالا غربی ها هم قبول دارن بگم خدمت شما، شاخص توسعه انسانیه. میدونید از سال 1979 که انقلاب اسلامی رخ داده، این که دارم میگم منبعش کجاست، UNDP در واقع در سازمان ملل مرکز رصد توسعه در دنیاست، مرکز رصد توسعه. پیج ایرانش رو نگاه بکنید این حرف رو میزنه، میگه ایران و کره جنوبی در واقع همواره با هم رقابت داشتن در نرخ رشد اول توسعه انسانی در دنیا. ببینید نمیگم الان ایران اول در توسعه انسانی، نه، نرخ رشد توسعه انسانی ایران 4 دهه است که اول در دنیا و فقط تنها کشوری که بعضی وقت اول شده ایران دوم شده، بعد ایران اول شده اون دوم شده، در واقع کی بوده؟ کره جنوبی بوده. یا در حوزه فقر زدایی، تحولاتی که در حوزه فقر زدایی، در حوزه رفاه، در حوزه عدالت، اینها همه شاخص ها نشون میده. شما نمودار ضریب جینی رو نگاه بکنید، در سالهای منتهی به انقلاب ما بی سابقه ترین فاصله و شکاف طبقاتی رو داریم که اون سازمان بین المللی کار میگه ایران بدترین وضعیت رو در تقسیم در واقع دارایی ها بین مردم داره.
شکاف بین فقیر و غنی در اوج خودش بوده. خیلی عجیبه ها، در زمانی که قیمت نفت اونجوری ترقی پیدا کرده، در زمانی که جمعیت خیلی کمتره، خب حکومت مشکلات کمتری ظاهرا باید داشته باشه به نسبت الانی که ما نفت نمیتونیم صادر کنیم، قیمت نفت متفاوته. خب میبینیم که شکاف طبقاتی در واقع در طول انقلاب به شدت کاهش پیدا میکنه و این تحولی که در حوزه اجتماعی رخ میده، حالا شاخصهای متعدد داره، من نمیخوام وارد بشم، من فقط سرجمش رو گفتم. سرجمش این چیزیه که UNDP میگه، سرجمش اینه که نهادهای بین المللی در حوزه مبارزه با فقر و در حوزه عدالت میگن که انقلاب اسلامی کاملا موفق عمل کرده. البته این فراز و فرود هم داشته در دوره های، بالاخره این یه مقدار ما شاید یه خورده از اون آرمان ها یه خورده فاصله گرفتیم تو بعضی از دولت ها، خب خصوصا جاهایی که ما رفتیم رجوع کردیم به بانک جهانی و صندوق بین المللی و تجویز های اونها، هر وقت رجوع کردیم به اونها یه خورده این شاخص های اجتماعی و عدالت خراب شده. قدرتی که جمهوری اسلامی در این 14 به دست آورده خیلی عجیبه. ببینید امروز من نمیخوام بگم ایران، این غلطه بگیم ایران، انقلاب اسلامی که در ایران در واقع رخ داده امروز از یمن تا مدیترانه گسترش پیدا کرده. میلیون ها در واقع ارتش انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نه انقلاب صرفا ایران، ارتش انقلاب اسلامی میلیون ها نفرن که حاضرن جونشون رو بذارن و جلوی برنامه های غرب در منطقه خاورمیانه وایستن. ببینید امریکا از جالب، این نکته خیلی جالبه، من تو پیج لاروش دیدم، لیندون لاروش دیدم که سالها نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ایشون نقل میکنه میگه برنارد لوئیس در کنفرانس بیلدربرگ میگه که ما باید خاورمیانه رو موزاییکی کنیم، یعنی بالکانیزه کنیم، ریز ریز کنیم. شما میبینید از حدود 2010-2011 فرایند بالکانیزه کردن خاورمیانه شروع شده، تنها یک کشور وایستاد جلوش، گفت ما اجازه نمیدیم خاورمیانه بالکانیزه بشه و اون ایران بوده. و شما میبینید که در واقع این هلال مقاومت در برابر سیاست امریکا شکل گرفته و ایران امروز در یکی از قوی ترین موقعیت های تاریخ خودش و قطعا قوی ترین موقعیت در چند صد سال اخیره، یعنی در این 300-400 سال اخیر بعد از دوره صفویه، البته بعد از دوره صفویه، ما تقریبا میتونیم بگیم که در قوی ترین موقعیت خودمون هستیم. من داده های زیادی برای این دارم که الان فرصت نیست، بعدن از زبان تحلیلگران اسرائیلی و امریکایی میتونم این رو خدمتتون اشاره کنم.
در ادامه برنامه استفاده میکنم. خیلی متشکرم آقای سروری. خب اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، سری به اتاق فرما میزنیم، بخشی رو میشنویم، بعد دوباره برمیگردیم، ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر پیرمرادی و آقای سروری عزیز ادامه خواهیم داد. سلام، مجدد عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه انقلاب برداشت دوم. بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید، اگر از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدید خدمتون عارضم که در برنامه انقلاب برداشت دوم که به صورت خاص داره میپردازه به ضرورت زمینه‌سازی تحقق مطلوب اهداف بیانیه گام دوم، داریم صحبت می‌کنیم با آقای دکتر محمد جواد پیرمرادی، دکترای فلسفه اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، و آقای حامد سروری، معاون علمی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی. صحبتامون رو ادامه دادیم، کلیاتی گفته شد و حالا به صورت خاص‌تر می‌خوام در مورد موضوع خود برنامه صحبت بکنیم. آقای دکتر پیرمرادی عزیز، یکی از مشکلاتی که ما داریم در جمهوری اسلامی، خیلی وقتا برنامه‌های زیادی رو ما تدوین می‌کنیم، برنامه‌های جامع، سندهای مختلفی تنظیم میشه، در سندسازی کلاً خیلی ما ید طولایی داریم، منتها در اجرای این سندها خصوصا سندهای راهبردیمون، سندهای کلانمون، سندهای بالادستیمون خیلی موفق عمل نمی‌کنیم. سال گذشته بیانیه گام دوم منتشر شد و به هر حال یک بیانیه کاملا راهبردیه و خطوط کلان بسیار گسترده‌ای رو داره ترسیم می‌کنه، منتها در مورد اجرای این بیانیه الان یک سال گذشته و حالا باید ببینیم که چه کار کردیم و ضرورت این که بخوایم اجرایش بکنیم به چه ترتیب هست. نظر حضرت عالی به عنوان شخصیت دانشگاهی چه هست؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره تا این بیانیه گام دوم صرفا یک بیانیه تشریفاتی نشود مثل خیلی از اسناد بالا دستیمون و بتونیم اجرایش بکنیم؟
خب همونطور که مستحضر هستید، به هر حال انقلاب اسلامی یک هدف کلان و جهانی داره و طبعا کسانی که در رأس امور هستند و کارهای اجرایی رو دارن، اگر این باورها در ذهنشون نباشه و به یک زبان ساده اگر انقلابی نباشن و بخوان در پازل جهانی بازی بکنن، هیچ وقت نمیتونن به اهداف کلان انقلاب اسلامی برسن. اگر همونطور که حضرت آقا فرمودن ما میخوایم به آرمان تمدن اسلامی برسیم، ما میخوایم زمینه سازی بکنیم برای انقلاب جهانی اسلام، اسلام یک دین جهانی است و تمدنهای دیگر در مقابل اسلام حرف ندارن که حرف که فطرت ها رو بسازه و فطرت ها رو قانع بکنه ندارن. برای همین انقلاب اسلامی رقیب تمدن جدید است. اگر مسئولین ما این رو مد نظر نداشته باشن و پیشرفت رو و فقط پیشرفت‌های مادی ببینن و اونم به روشی که نه روش انقلاب اسلامی است، به روشی که جاری هست در سطح جهان بخوان عمل بکنن، خب شکست خواهند خورد. متاسفانه در کشور ما فراز و نشیب بوده، همونجور که آی سروری هم فرمودند، همیشه یک نواخ نبودن مسئولین ما. بعضی وقتا انقلابی تر بودن، بعضی وقتا انقلابی بودن، بعضی وقتا چهرهای هم بودن که انقلابی نبودن. اگر بخوایم انقلاب اسلامی به اهدافش برسه باید متفاوت عمل بکنیم. ما نمیتونیم اونجوری که غرب سرمایه رو محور همه چیز قرار داد ما بخوایم به این روش عمل بکنیم. بله پیشرفت مهم است، پیشرفت منتها مقید به اخلاق است، مقید به عدالت است. اینها رو باید مد نظر داشته باشیم. اگر مسئولین ما این رو باور داشته باشن که انقلاب اسلامی میخواد به چه اهداف بلندی برسه، اون وقت با روش‌های عادی نمیشه. باید ما با روش کارمندی نمیتونیم عمل بکنیم. ساعت مشخص بیایم سر کار، ساعت مشخص بریم. ما یک روش جهادی لازم داریم، یک روش انقلابی نیاز داریم. باید تدین به اصطلاح انقلابی یا انقلابی متدینانه داشته باشیم، با این روش باید عمل بکنیم. به همین خاطر اگر اون اهداف کلان رو داشته باشیم و اون وقت بر اساس برنامه گام دوم، ما بالاخره اون وقت میتونیم از پیشرفت‌های دیگران هم استفاده بکنیم، پازل رو خودمون تعریف بکنیم بر اساس انقلاب اسلامی، همون جوری که ما برای انقلاب کردن از شرق و غرب الگو نگرفتیم، برای پیشرفت انقلاب هم نمیتونیم از اونها الگو بگیریم. ما باید راه‌های میانبر رو امتحان بکنیم. ما در علم علارغم فشارهای زیادی که داشتیم الان رتبه خوبی در سطح جهان داریم. خب اینو باید بتونیم از این علم استفاده بکنیم. تجربه هایی رو که در طی انقلاب اسلامی به دست آوردیم، اینا رو باید به دانش صریح تبدیل بکنیم، اینا رو اجرایشون بکنیم. و به نظر من مهمترین عامل انگیزه و تحرک انگیزه درونی هست که میتونه انقلاب اسلامی رو به اهدافش برسونه. و با این نگاه اینکه منافع شخصی مون رو در نظر نگیریم، خیلی مهمه، باید حواسمون باشه ما دنباله مکتب امیرالمومنین هستیم. ما میخوایم انقلاب انبیا رو و واقعا امامین انقلاب ما بر اساس فلسفه بعثت حرکت رو شروع کردن. بر اساس فلسفه بعثت یک نظام سیاسی مستقل ایجاد کردن. پس برای حفظ این نظام سیاسی و برای رسوندنش به اهدافش هم باید متفاوت عمل بکنیم. بنابراین باید عدالت اجتماعی مد نظرمون باشه. برای اینکه الان ما همه دوستان میدونن، آقای دکتر هم فرمودن، ما الان در یک جنگ اقتصادی به سر میبریم. در جنگ اقتصادی با این اقتصاد وابسته نمیتونیم پیشرفت بکنیم. اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی بوده است. حالا دشمنان شیطنت کردند، ولی عدو شبد سبب خیر اگر خدا بخواد. اگر ما الان این فرصتی که به دست اومده و نفت رو تحریم کردن، ما نمیتونیم نفت معامله بکنیم، بهترین فرصت است که به یک اقتصاد در